بهزادزاده اولین کنسرتش را در دی ماه 96 با عنوان کنسرت بزرگ کرمانجی برگزار کرد که با استقبال زیادی مواجه شد. خب رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که حسین منصور حلاج را به زندان بردند، 18 روز در زندان بماند. شبلی نزد او رفت و پرسید محبت چیست؟ حلاج گفت فردا بیا تا بگویم. روز دیگر حلاج را به پای دار بردند. شبلی آمد و گفت ای منصور، جواب مسئله ما بگو. حلاج او را گفت اول آن رسن است و آخر دار سرفکن است. هر کس سر آن دارد، سر در این کار دارد، و هر که ندارد، آن به که بگذار. شیخ ابو علی دقاق به خانه دوست خود شد و آن مرد دیرگاه بود تا در انتظار او بود. چون شیخ در آمد گفت ای شیخ، کی خواهی رفت؟ شیخ مرد را گفت ای بیچاره، هنوز وصال نایافته آواز فراق بلند کردی؟ سلیمان پیامبر علیه السلام بر تخت ملک نشسته بود. باد او را برداشته و اندر هوا می برد. سلیمان به عجب اندر مملکت خیش نگاه کرد. از آن فرمان برداری باد و دیو و پری و مرغان و خلایق و بزرگواری و هیبت و سیاست. تختش را گفت: ای تخت، راست باش. تخت به آواز آمد و گفت: تو راست باش تا ما راست باشیم. شیخ عبدالله مغربی که از جمله مشایخ بود و سخت مقبول زمان خیش، 4 پسر داشت. هر یک را پیشه ای آموخت. او را گفتند: این چه لایق حال ایشان است؟ شیخ گفت: تا کسبی در آموزند تا بعد از وفات من، به سبب آن که من پسر فلانم، جگر صدیقان نخورند و در وقت حاجت کسبی کنند. در پناه حضرت دوست بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامک کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته‌های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در روسیه می خواهند نهاد علاهده مهاجرتی تأسیس دهند. وکیلان پارلمان روسیه پیشنهاد کردند که بخاطر کمک سررئاست وزارت کارهای داخله در امور مهاجرت در این کشور، ساختار نوی مهاجرتی تأسیس داده شود. در روسیه پیشنهاد کردند که ساختار علاهده در امور مهاجرت تأسیس داده شود. روزنامه پارلمنسکای گازتا در این باره نوشته، معاون اول رئیس کمیته شورای فدراسیون روسیه در امور بین المللی ولادیمیر جباروف بر این نظر است که آن نباید تنها به کارهای فوری مشغول شود. این نهاد نو می تواند بر روندهای بنقشه‌گیری مربوط به ورود عمومی خارجیان به کشور مشغول شود. جباروف گفت سیاست مهاجرت در روسیه باید از جانب یک شعبه جدی علاهیده راه اندازی شود. آن باید یک ساختار یگانه فدرالی باشد که با ساحه های مختلف مربوط به مهاجرت، از مناسبت های کاری تا مسئله های امنیتی مشغول باشد. با گفته وی، بجز از کارهای فوری پیگیری مهاجران، دادن اجازه نامه اقامت در روسیه و غیره که از جانب سررئاست وزارت کارهای داخلی در امور مهاجرت عملی کرده می شود، ضرور است که بحران ها در این امور و وضع مهاجرت پیشگویی شود. جباروف باور دارد که یک شعبه وزارت کارهای داخلی در تنهایی از عهده این کار برآمده نمی تواند. یعنی کارمندان این نهاد فرصت حل این مسائل را نخواهند داشت. این هم در حال است که در نوبت خود ولادیمیر ژریخین، معاون دیرکتور پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، تأکید کرد که بین گریزه‌هایی که برای وارد شدن به اروپا تلاش دارند و مهاجران کاری که به روسیه یا کشورهای اتحاد اروپا می‌روند، فرق زیاد وجود دارد. هنگام تهیه استانداردهای ضد بحرانی مهاجرت، این باید به نظر گرفته شود. با گفته ژریخین، نوع‌های ویژه مهاجرت نیز وجود دارد. آمدن هموطنان از خارج که با گفته کارشناسان هنگام دریافت شهروندی روسیه باید به آنها امتیازهای زیاد داده شود. عضو پلت شهروندی ماکسیم گریگورف با ضرورت آموزش تجربه منفی مهاجرت نه تنها در اروپا بلکه در ایالات متحده که همسالت تا 5 میلیون نفر به طور غیرقانونی سرحد را عبور میکنند اشاره کرد. با گفته کارشناسان عادت زندگی در کشور بیگانه بدون توجه به سنت و عرف و عادتهای آن باعث می شود که نسل دوم مهاجران دیگر کار کردن نخواهند. این باعث افزایش جنایت های قومی از جمله گروه های تروریستی می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در روسیه نسبت به کشورهای اروپایی معاش مهاجران به مراتب کم است و از این رو اکثر خواهشمندان کار نه به روسیه بلکه به دولت‌های اروپایی سفر می‌کنند. سرگئی کاتیرین رئیس پلت سودا و صناعت این کشور در مصاحبه با روسیسکای گازتا گفت که در روسیه شرایط برای مهاجران کاری باید بهتر شود. با گفته او در روسیه همان نارسایی قوه کاری موجود است، بخصوص در خواجگی قشلاق، ساختمانها و دیگر ساحه ها به طور کافی مهاجران کاری نمی رسند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک می نویسد و باوری کاتیرین در برابر جلب و آموزاندن مهاجران روسیه باید با آنها هرچی بیشتر کار کند. وی گفت محض معاش ناچیز نظر مهاجران را از روسیه دور کرده است و آنها بیشتر کشورهای اروپایی را انتخاب می کنند. سرگئی کاتیرین گفت اگر ما می خواهیم که برای مهاجران جلب کننده باشیم باید برای زندگی سلامتی آنها شرایط فراهم آوریم و معاش ارزنده پرداخت کنیم. این کارشناس اشاره کرد که در صورت فراهم آوردن شرایط معین مهاجران بیشتر روسیه را انتخاب خواهند کرد. نامبرده از تشکیل یافتن مرکز جلب مهاجران در ازبکستان استقبال نموده اظهار داشت که در چنین مرکز بهترین کارگرها را جمع می آرند، دانش آنها را می سنجند و همزمان از معاینه طبی می گذرانند. از این رو رئیس پلت سودا و صناعت روسیه دعوت نمود که در دیگر کشورها نیز باید چنین مرکزها تأسیس داده شوند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم چاره، تو را انتظارم با دو چشم چاره، با نزد عزیزان هموطن بیا، با نزد عزیزان هموطن بیا.
تو دوری زی طفلی عزیز و برادر تو دوری بیا کی خزان است خانومت برادر زی آبی دو چشم و برا انتظاری مهاجر مهاجر بر وطن بیا به خاک مقدس این چمن بیا تو را انتظارم با دو چشم جاره تو را انتظارم با دو چشم جاره و نزدی عزیزان هموطن بیا و نزدی عزیزان هموطن بیا
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. در هفته گذشته میلادی بحران اوکراین و جنگ این کشور با روسیه شرایط ویژه و خاصی را در منطقه ایجاد کرده است، به طوری که مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تحت تاثیرات این بحران به برگزاری چند نشست و حتی موضع‌گیری رسمی پیرامون عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین شدند. یک نکته قابل تأمل در این زمینه حمایت نکردن متحدان اصلی اوکراین در سطح منطقه از سیاست‌های دولت زلنسکی در قبال جنگ با روسیه است. به عنوان مثال، اوکراین به همراه جمهوری آذربایجان، گرجستان و مولداوی از اعضای سازمان گوام هستند. این سازمان که غرب‌گرایی و مقابله با سیاست‌های روسیه را در دستور کار قرار داده است، از سوی آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی حمایت می‌شود. در برهه‌ای نیز ازبکستان به این سازمان آمریکایی پیوسته بود، اما مقام‌های دولت تاشکند از همان ابتدا که با اهداف و سیاست‌های درگیرانه گوام با روسیه پی بردن از این سازمان ضد روسی خارج شدند. واقعیت آن است که مقام‌های آمریکایی که از جریان نفوذ و سلطه بر برخی از مناطق جهان از رقیب دیرینه خود عقب افتاده‌اند، با ایجاد موانعی بر سر راه روسیه در عمل تلاش می‌کنند ضمن توقف این کشور خود را با سیاست‌های جدید دولت‌های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای شرقی و مرکزی هماهنگ‌تر سازند. تا آن زمان سیاست دولت‌های غربی به رهبری آمریکا مشغول نگه داشتن روسیه و هزینه‌سازی برای این کشور از سوی دولت‌های منطقه است. مقام‌های کاخ سفید با دادن وعده و وعید به کشورهای منطقه تلاش می‌کنند رهبران کشورهای منطقه را به درگیری و جنگ با روسیه مشغول سازند تا بتواند بخشی از اهداف و خواسته‌های نامشروع خود را در سطح این منطقه به اجرا درآورند. از جمله این که با به اصطلاح آنچه که انقلاب رنگی می‌خواند دولت‌های مورد نظر خود را در این کشورها در رأس قدرت سیاسی قرار دهند. آخرین نمونه از این سیاست آمریکا، انگلیس و متحد منطقه‌ای این دولت‌ها بروز تنش و درگیری در قزاقستان به بهانه افزایش قیمت بنزین بود، اما بنا به درخواست رئیس جمهوری قزاقستان مبنی بر حضور نظامی روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی مشکلات این کشور نیز حل و فصل شد. نکته قابل تأمل در این ارتباط این است که در جریان درگیری‌های داخلی در قزاقستان وزیر امور خارجه آمریکا با اظهار نظرهای تنش‌زا تلاش کرد روسیه را نزد دولت‌ها و ملت‌های منطقه تخریب کند. به عنوان یک نمونه رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا تأکید کرده بود حضور نظامی روسیه در هر کشوری به زیان آن کشور است، زیرا پس از ورود نظامیان روس خروجی صورت نخواهد گرفت. آمریکا و متحدان منطقه‌ای و جهانیش همواره به منظور ایجاد نظام تک قطبی و تاراج منابع کشورهای جهان همه امکانات خود را بسیج می کنند. به هر حال با آغاز جنگ اوکراین علیه روسیه به تحریک آمریکا انتظارات این کشور محقق نشده است، اما اوکراین با ویرانی‌های بی‌سابقه مواجه شده است. میلیون‌ها تن از جمعیت اوکراین از خانه و کاشانه خود آواره شدند، اما آمریکا و متحدان غربی‌اش که هیچ تلاشی برای حل مشکلات اوکراین انجام ندادند تاکنون نه تنها به وعده و وعیدهای غرب به مقام‌های دولت کیوف عمل نشده، بلکه مشکلات این کشور در سطح منطقه به ویژه با روسیه و متحدانش تشدید شده است. به دلیل تداوم جنگ اوکراین با روسیه تردید نیست که آمریکا تنها با طولانی تر شدن این جنگ میتواند خواسته های خود را به پیش ببرد، اما به نظر نمی رسد که با جنگ کوتاه مدت آمریکا و متحدانش بتوانند روسیه را در سطح جهان منزوی سازند. به هر حال تاکنون متحدان اوکراین در سازمان گوام نیست حاضر نشدن از این کشور حمایت کنند. در ادامه این روند نخست وزیر گرجستان اعلام کرد کشورش به تحریم‌های مالی و اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا و متحدانش علیه روسیه نخواهد پیوست. نخست وزیر گرجستان در گفتگو با خبرنگاران در تفلیس همچنین گفت اعلام بی‌طرفی گرجستان در این زمینه با در نظر گرفتن منافع ملی دولت تفلیس و مردم گرجستان اتخاذ شده است. نخست وزیر گرجستان در عین حال تصریح کرد پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌تواند به شهروندان و اقتصاد گرجستان آسیب وارد کند، در حالی که من در قبال مردم کشورم مسئول هستم و به عنوان رهبر دولت تفلیس بر اساس منافع ملی اقدام خواهم کرد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مشابه تحولات جاری در اوکراین، آمریکا در سال 2008 میلادی توانسته بود رهبران دولت غربگرای میخائیل ساکاشویلی را نیز فریب دهد و دولت وقت تفلیس را مجبور به جنگ با روسیه نماید. شعار مقام‌های دولت تفلیس در جنگ گرجستان با روسیه مانند شعارهای دولت کیوف علیه روسیه پیش از جنگ اوکراین با روسیه دارای شباهت‌های زیادی بوده است. همین شعارها از مراکز مشترک توطئه آمریکا و متحدانش علیه روسیه حکایت دارد و قابل پیش بینی است که همان گونه که گرجستان دوستان خود را از دست داد، اوکراین نیز به رویداد مشابهی مواجه شود. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی. در همین زمینه ذکر این حقیقت نیز خالی از اشکال نیست که در جریان جنگ گرجستان با روسیه نیز آمریکا و برخی از متحدان اروپایی این کشور با انتشار بیانیه‌های بر روی کاغذ علیه روسیه را محکوم کردند، اما دولت‌های غربی حتی حاضر نشدند به وعده‌های داده شده اقتصادی به گرجستان نیز عمل کنند و مشکلات این کشور را تسکین دهند. به نظر می‌رسد مشابه همین رویداد درباره اوکراین نیز در شرف وقوع است و به احتمال زیاد دولت‌ها و ملت‌های جهان باید در انتظار تکرار همان سیاست‌های نامشروع غرب در مورد اوکراین باشند. نگفته نماند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه گذشته 24 فوریه فرمان اجرای عملیات نظامی در استان دونباس در شرق اوکراین را صادر کرد. این عملیات شامل مناطق لوهانسک و دونتسک برای حمایت از روس تباران این مناطق و برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی مسکو صورت گرفته است. در پی عملیات روسیه در اوکراین، برخی کشورهای اروپایی به رهبری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کردند. مقام‌های دولت الهام علیوف نیز مواضعی مشابه گرجستان اتخاذ کردند. مقام‌های جمهوری آذربایجان پیش از آغاز جنگ اوکراین با روسیه توافقنامه نظامی مهمی با مقام‌های مسکو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه نظامی و امنیتی که توسط رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه امضا شده است، حضور نظامی روسیه در اراضی جمهوری آذربایجان بیش از پیش تقویت خواهد شد. امضای این توافقنامه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک متحد بزرگ روسیه در سطح منطقه مطرح خواهد کرد. امضای این گونه توافقنامه ها موازی واقعی مقام های دولت باکو را در قبال شرق یا غرب مشخص می کند. بدیهی است که مقام های جمهوری آذربایجان نشان داده اند به همکاری و همگرایی به روسیه بیشتر از دیگر کشورها تمایل دارند. تحولات اوکراین در حالی جریان دارد که مقام‌های مولداوی نیز تاکنون سکوت کرده و اظهار نظر خاصی مطرح نکرده‌اند. در واقع این کشور عضو گوام نیز تمایلی به رو در رویی با روسیه ندارد و بعید است از مواضع دولت‌های غربی که بر جنگ میان این کشورها با روسیه تاکید دارند حمایت کنند. پیش از این سران جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز با اعلام مواضع بی‌طرفانه در قبال جنگ اوکراین با روسیه نشان دادند بیشتر از روسیه طرفداری می‌کنند. این در حالی است که گفته می‌شود دولت قزاقستان مواضع مشکوکی در این زمینه مطرح کرده است. بدیهی است که این مواضع نیز در زمانهای خاص ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی واقع شوند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزی ده بی مثل. درود بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. افتخار این را داریم که با 100 قسمت از این مجموعه برنامه به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان باشیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی هاینریش بول، نویسنده برجسته آلمانی. با ما همراه باشید. هاینریش بول با نام کامل هاینریش تئودور بول، نویسنده آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1972 و جایزه گئورگ بوخنر در سال 1967 است. رمان‌های او که درون مایه طنزآمیز دارند، تغییرات روانشناختی جامعه آلمان را در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن ثبت کردند. هاینریش بول متولد 21 دسامبر 1917 در شهر کلن آلمان است. پدرش یک کابینت ساز بود و احتمالاً گمان نمی کرد پسر کوچکش روزی یکی از بزرگان ادبیات جهان شود. هاینریش بول در سال 1937 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و در یک کتاب فروشی مشغول به کار شد. یک سال بعد به خدمت سربازی فراخوانده شد و 6 پس از آن را هاینریش بول در خدمت ارتش گذراند و در جبهه های مختلف و حتی روسیه برای ارتش آلمان جنگید. با وجود اینکه خانواده بول از مسیحیان کاتولیک و مخالفان هیتلر و نازی‌ها بودند، به نظر می‌رسد او در ابتدا چنین نظری نداشت، اما تجربیات جنگ، تخریب‌ها، مشاهده اسرا، زخمی شدن در شرق و بسیاری اتفاقات دیگر باعث شد که او از جنگ و در نتیجه آلمان‌های نازی و جنایت‌هایشان بیزار شود. این بیزاری از جنگ سال‌ها در اون مایه آثار پل را تشکیل داد. او سال 1945 پس از پایان جنگ به زادگاهش کلن برگشت و با اینکه شهر بر اثر جنگ تقریبا به ویرانه تبدیل شده بود، همراه همسرش آنماری آنجا اقامت گزید. ثمره ازدواج آنها تنها یک پسر بود که در کودکی درگذشت. هاینریش بول با فرارسیدن دوران صلح تصمیم به تحصیل گرفت و در رشته ادبیات آلمانی مشغول به درس خواندن شد. او در این دوران در نجاری برادرش هم کار می‌کرد. هاینریش بول اولین بار با داستان‌های کوتاهش در عرصه ادبیات مطرح شد. او اولین داستان کوتاهش را در سال 1947 منتشر کرد. سال 1949 او داستان قطار به موقع رسید را نوشت. این داستان درباره سربازی به نام آندراس است که سوار قطاری می شود که به سوی جبهه می رود. سربازی که ترس از مرگ دارد، ترسی که بقیه سربازان هم در آن شریکند. همین داستان نام بول را به عنوان نویسنده‌ای ضد جنگ مطرح کرد و او را به شهرت رساند. رمان بعدی او سال 1951 منتشر شد. این رمان که کجا بودی آدم نام دارد از جنگ نشأت گرفته است. در این داستان هم سربازها شخصیت‌های اصلی اند. سربازهایی رنجور که از جبهه جنگ رومانی به آلمان برمی‌گردند. پس از این رمان‌های بول کم کم به تبعات جنگ می پردازند. داستانهای او پر از شخصیتهایی هستند که تلاش می کنند زندگیشان را از زیر ویرانه هایی که جنگ از خود به جا گذاشته بیرون بکشند و مسیر زندگیشان را پیدا کنند. نوشته های او به شدت اخلاقی است، اما دیدگاه های منحصر به خودش را بیان می کند. او در طی این سالها رمان هایی مانند و حتی یک کلمه نگفت، نان سالهای جوانی و بیلیارد در ساعت 9:30 را نوشت. پس از آن و در سال 1963 هاینریش بول کتابی نوشت که بیشترین شهرت او در ایران به دلیل این کتاب است. عقاید یک دلقک، رمانی جذاب و کم نظیر از این نویسنده است که سقوط یک جامعه به خوبی در آن به تصویر کشیده شده است. آبروی از دست رفته کاترینا بلوم یکی دیگر از آثار برجسته اوست که در فهرست 1001 رمانی که باید پیش از مرگ خواند قرار گرفته است. سارنگ ملکوتی که تعدادی از آثار هاینریش بول را در ایران ترجمه کرده است، درباره کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم نوشته است. در سالهای دهه 1970 بعد از ماجرای فراکسیون ارتش سرخ و جهتگیری هاینریش بول درباره آنها، مطبوعات آلمان در برابر این نویسنده جبهه گیری کردند و هاینریش بول هم برای اعاده حیثیت و جوابیه به مطبوعاتی ها به فکر نوشتن رمان آبروی از دست رفته کاترینا بلوم افتاد که عنوان فرعیش این است: خشونت چگونه شکل می گیرد و به کجا می انجامد. او پس از این کتاب رمان های شبکه امنیتی، زنان در چشمنداز رودخانه و چند کتاب دیگر را نوشت. آخرین رمان او میراث نام دارد که سال 1982 منتشر شده است. هاینریش بول نویسنده بسیار موفقی بود و علاوه بر دو جایزه گئورگ بوخنر و نوبل ادبیات برنده جوایز بسیار دیگری هم شده است که از میان آنها می توان به جوایزی همچون جایزه فرهنگ آلمان در سال 1953 و جایزه منتقدان آلمان اشاره کرد. او همچنین سال 1955 برنده جایزه بهترین رمان خارجی فرانسه شد. جایزه های ادوارد فاندرهایت، جایزه فرهنگستان هنر باواریا، جایزه بزرگ وستفالیا، جایزه ادبی کلن و جایزه شارل ویون جایزه های دیگری است که هاینریش بول به آنها دست یافته است. او عضو فرهنگستان هنر باواریا و فرهنگستان هنر ماینز بود و دو سال بین سالهای 1971 تا 73 ریاست بنیاد بین المللی قلم را بر عهده داشت. آثار هاینریش بول به بیش از 30 زبان مختلف در سراسر دنیا ترجمه شده و خوانندگان بسیاری دارد. او یکی از شناخته شده ترین نویسندگان تاریخ آلمان است. هاینریش بول در سال 1985 درگذشت و در نزدیکی زادگاهش به خاک سپرده شد. کتابخانه شهر کلن بسیاری از دست نوشته ها و اسناد شخصی هاینریش بول را از خانواده او خریداری کرده و نگهداری می کند. البته بسیاری از این اسناد سال 2009 در جریان خرابی این ساختمان آسیب دید. خانه هاینریش بول در ایرلند از سال 1922 به عنوان اقامتگاهی برای نویسندگان استفاده می شود. یک فرد برای دانستن اینکه تا کجا می تواند برود باید خیلی دور برود. هاینریش بول. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون بخیر و بکام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه ایرانی امروز را تقدیم حضورتان میکنیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پس از انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلفی علمی پیشرفت های قابلی ستایشی داشته است که به صورت تخصصی می توان به هر یک از این دستاوردها اشاره کرد. اما مهمترین دستاورد علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی در چه حوزه های بوده است؟ برای بررسی پیشرفت های علمی چند معیار قابل اعتماد وجود دارد که یکی از آنها شتاب پیشرفت است. شتاب پیشرفت علمی گاه برای دشمنان ایران نگران کننده تر از اصل پیشرفت است. بعد از انقلاب اسلامی ایران شتاب پیشرفت علمی در ایران به گونه بوده است که باعث نگرانی کشورهای دارای دشمنی با ایران شده است و این کشورها از تحریم گرفته تا خرابکاری های داخلی مانع از تداوم این شتاب می شوند. این پیشرفت ها باعث شده است که دشمنان کشور به بهانه های هسته‌ای و یا رشد موشکی فشارها، کارشکنی ها و تحریم ها را تشدید کنند. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش تعداد باسوادی، رشد مراکز علمی، مدارس و دانشگاه ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقالات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی به شمار می رود. اما مهمترین دستاورد علمی بعد از انقلاب کدام یکی از این حوزه ها است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال مطرح شده، اول باید مرور به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی داشته باشیم. پیش از رسیدن به حوزه های تخصصی علمی، نخستین مرحله پیشرفت علمی در جامعه افزایش نرخ سواد بوده است. پیش از انقلاب شمار افراد بی‌سواد در جامعه به حدود 14 میلیون نفر می رسید که چیزه حدود نیمی از جمعیت کشور می شد. اما بعد از انقلاب با وجود 8 سال جنگ تحمیلی یک نهضتی همه‌جانبه در راستای افزایش سطح سواد جامعه اتفاق افتاد و میلیون‌ها نفر در این نهضت باسواد شدند. به طوری که درصد افراد باسواد بالای 6 سال جامعه در سال 1976 حدود 47% بود و این نرخ در سال 2016 به 88% رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت. بعد از انقلاب تعداد این واحدها بیش از 2640 رسید. تحصیل کرده های علمی و تخصصی به حوزه های آموزش خود بکنند و از آنها انتظار رود به مرزهای دانش را داشته باشم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
قیمت فرشا، شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی.
تمدید شد.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات هلدینگ تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
تاریخ قرعه‌کشی 27 اسفند ماه 1400.
فقط 1 روز دیگه مونده تا شین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح 2 شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش.
ماهی لباسشویی هوکه با 3 ویژگی در 1 محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
چشم به هم زدیم، عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول